تخت میفته. شاد و سلامت و پیروز باشید در پناه خدا با همه شما شنونده های عزیز و همراه رادیو معارف در این برنامه پرسمان تربیتی خداحافظی میکنم.
خانواده 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 صفحه سبز و ساده چهره هایی گشاده سینه ها خانه شد دل به شادی نهاده رشته ایمان جمع از مه نام او خانواده رشته ایمان جمع از مه نام او خانواده سینه ها خانه شد دل به شادی نباده دل به شادی نباده دل به شادی نباده سفره‌ای سبز و ساده چهره‌هایی گشاده سینه ها خانه شد دل به شادی نباده دل به شادی نباده
موجودیت خودمون رو اعلام کنیم. پروردگار به رسول شرموده اسلام رو به همه معرفی بکنه.
لا اله الا الله محمد رسول الله.
هر نقطه از جهان اسلام
درها رو باز کنید تا دنیا صدای ما رو بشنوه.
در پرتو آفتاب ایمان با رادیو معارف.
علی و علی الله.
رادیو معارف دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
گروه فقه و اندیشه رادیو معارف تقدیم می‌کند.
قیام کنید.
آقای قاضی.
با موضوع نگاهی عبرت آموز به پرونده‌های قضایی. آقای قاضی شنبه تا پنج شنبه ساعت 13:10.
دنیا پر از صداست،
اما برخی صداها به رنگ خدا.
برنامه از آنگاهی مغرب با نگاهی به سبک زندگی مؤمنانه از نگاه نهج البلاغه و صحیفه سجادیه. به رنگ خدا هر روز ساعت 17. صدای قانون با موضوع بررسی پرونده های قضایی در راستای پیشگیری از وقوع جرم. صدای قانون یک شنبه و پنج شنبه ساعت 23. رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت.
این نهج البلاغه مولا امیرالمومنین از نظر محتوا خیلی بالاست.
سرمشق، نگاهی موضوعی به نهج البلاغه.
ای جلوات ذات تو جلوه کبریا علی، ای بنگین معرفت خاتم امسیا علی، ای که گرفته از رخت شمس و قمر ضیا علی، به بزم عاشقان خود کرم کن و بیا علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که جان آفرید، زمین و زمان و مکان آفرید، خداوند دانا، خداوند هوش، خداوند روزیده ای پوش. سلام به شما شنوندگان عزیز، با برنامه سرمشق از رادیو معارف در خدمت شما هستیم تا از حکمت‌های گرانبهای نهج البلاغه بهره مند بشیم.
من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لب است هیدر هیدر کنم.
عزیزان، دنیا چهره‌ای فریبنده داره و انسان هر چه به دنیا وابسته تر بشه حقیرتر میشه. وقتی ارزش ما رو داشتن مال و قدرت تعیین کنه، برای رسیدن به اونها باید خم بشیم، تملق بگیم و گاهی حق رو هم قربانی کنیم. و این همون ذلته. ذلت کسی که برای داشتن بیشتر از بودن انسانی خودش دست میکشه. نهج البلاغه به ما هشدار میده کسی که دنیا رو بزرگ میبینه خودش رو ناچیز کرده. حالا در این بخش از برنامه سخنان کارشناس محترم استاد جواد محدثی رو در همین باره با همدیگه میشنویم و استفاده میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود خدمت شما عزیزان شنونده. در این برنامه از مفهوم ذلت و اینکه طمع و دنیا طلبی انسان رو خار میسازه گفتیم. مرغ‌هایی که به طمع دانه در دام گرفتار میشوند بسیارند، ولی عنقای بلنداشیان گرفتار نمیشه. عنقا اسیر کس نشود. چرا؟ چون که طمع به دانه های ریخته شده در دام نمیکنه. حضرت امیر در خطبه 111 از بیوفایی و ناپایداری دنیا و از حقارت و ذلت نهایی دنیا خواهان میگه و میفرماید کم من وافق بها قد فجعته، چه بسیار کسی که به دنیا اعتماد کرد و تکیه نمود ولی دنیا او رو به خاک هلاکت نشاند. چه بسا صاحبان مقام و شکوه که حقیرشون کرد، چه بسا صاحبان نخوت و غرور که ذلیلشان ساخت و ذی نخوت قد ردت و ذلیلا. بر در ارباب بی مروت دنیا چند نشینی که خواجه کی به در آید. کسایی که دست نیاز دراز می کنند همان دلبستگان دنیا هستند که عرض و عفاف و شخصیت خود رو در معرض تاراج قرار میدن و سرمایه وجودی خودشون رو ارزان میفروشن. درخواست از دیگران مساوی است با فرسایش آبرو و عزت. به این کلام زیبای مولا دقت کنید. حکمت 346: ما او وجهک جامدون یقتره السؤال فانظر اندمن تقتره. آبروی تو مثل یخی جامد هست که درخواست و عرض حاجت اون رو آب میکنه. پس بنگر که این آبرو رو پیش چه کسی میریزی. آبیست آبرو که نیاید به جوی باز، از تشنگی بمیر و مریز آبروی خیش. این از که توصیه شده سوال و نیاز خود رو با هر کس مطرح نکنید. از کسی حاجت بخواید که کریم و بزرگوار باشه و تحقیر نشید. در کلام دیگر حضرت می‌فرماید فوت الحاجت احون من طلبها الی غیر اهلها. حکمت 66. این که انسان به خواستش نرسه، حاجتش رو از دست بده، بهتر از آن هست که دست حاجت پیش کسی دراز کنه که اهل برآوردن حاجت نیست. کرامت سائل رو لحاظ نمی کنه، آبروداری نمی کنه، منت میذاره یا اصلا عطا و بخشش و برآوردن حاجتی تو کارش نیست. عزت خود رو به چند و به چی می فروشند؟ ادامش رو در قسمت بعد گوش بدید.
یا علی. مرحوم سید جعفر شهیدی یکی از بزرگان است که کتاب شریف نهج البلاغه را ترجمه کرده. ایشان در مقدمه ترجمه‌اش می‌نویسد آن که عربی بخواهد بنویسد یا به عربی سخن گوید و گفته وی پخته باشد و به جمال آراسته و از واژه نابجا پیراسته، باید در مجموعه نهج البلاغه بنگرد و آن را بارها بخواند و فقره هایش را به کار برد تا ملکه بلاغت در گفته و یا نوشته او پدید گردد و سخنش مورد قبول همگان افتد، چنان که گویندگان و نویسندگان عرب از سده نخستین هجرت به بعد چنین کردند. عبدالحمید ابن یحیی عامری کاتب مروان ابن محمد آخرین خلیفه مروانی است. او گفته است 70 خطبه از خطبه های علی علیه السلام را از بر کردم و این خطبه ها در ذهن من پی در پی چون چشمه‌ای جوشید. پژوهنده هرگاه خطبه ها و رساله های ادیبان عرب و بلکه شعرهای شاعران عربی زبان پس از اسلام را بررسی کند، خواهد دید کمتر شاعر و ادیبی است که معنایی را از سخنان علی علیه السلام نگرفته و یا گفته او را در نوشته و یا سروده خیش تضمین نکرده باشد. در ایران اسلامی نیز سیرت شاعران و نویسندگان بر این بوده است که نوشته های خود را به گفته های امام بیارایند یا معنی های بلند سخنان وی را در شعر خود بیاورند. بانچه موجب رویاوردن این ادیبان و سخنگویان به گفتار امیرالمؤمنین علی علیه السلام بوده است، گذشته از کمال معنی و جمال لفظ، بلاغت است که در عبارتهای امام نهفته است. گنجاندن معنی بسیار در کمتر لفظ بدون اخلال در معنا.
علی علی یا علی، علی علی یا علی، علی علی یا علی، علی علی.
همچنان همراه شما هستیم با برنامه سرمشق از رادیو معارف. انسان تا وقتی بنده خداست هیچ کس نمیتونه خارش کنه، اما وقتی بنده دنیا شد حتی پیش کوچکترین انسانها هم ذلیل میشه. طلب دنیا در واقع فروختن کرامت و عزت به قیمت آسایش زودگذره. بخش دوم سخنان کارشناس محترم استاد محدثی تقدیم شما عزیزان.
در بررسی عوامل ذلت و خاری به حرص و طمع و دنیا طلبی اشاره کردیم. یکی از عوامل هم ترسه. ترس از گفتن حق، ترس از مطالبه حق، ترس از دفاع از خیش، ترس در میدان نبرد، ترس در مواجهه با قدرت‌های استکباری، اینها ذلت‌آوره. به تعبیر حضرت امیر، الجبن منقصتون، جبن و ترس نقصه. حکمت سه، ترس یک ضعف و نقصان به حساب میاد. فرزندان رو باید با شهامت تربیت کرد که به خاطر ترسو بودن دچار خاری و ذلت نشن. ترس حتی در مسائل اجتماعی و مدیریتی هم مشکل سازه. گاهی در برنامه‌های کلان نیاز به همت عالی و دل و جرأت اقدام هست. بعضی مشاوران یک مسئول رو میترسونن، بعضی جرأت و عزم میبخشن. خیلی بین اینها فرقه. از نهج البلاغه عرض کنم، حضرت در نامه 53 عهدنامه مالک اشتر میفرماید ولا جبانن یضعفک عن الامور. در اقدام و برنامه ها و انتخاب مشاورین سراغ افراد ترسو و دون همت نرو. چرا؟ چون چنین مشاورانی تو رو در پرداختن به امور مهم و اقدامات کلان سست و ضعیف میکنه. بگذاریم. عامل دیگر ذلت بخله. همونطور که بخشندگی و سخاوت عزت آور هست، بخیل و ممسک بودن هم موجب ذلت و خاری است. حداقل در نظر دیگران مردم به یک آدم بخیل با چه چشمی نگاه میکنن؟ عزت و احترام یا حقارت و ناچیز شمردن؟ جمله البخل و عار در حکمت سه گویای این پیامد و شومی بخل برای بخیلانه. در شعر ابن یمین میخوانیم بگاه فقر توانگر نمای همت باش، که گرچه هیچ نداری بزرگ دارندت. نه آن که با همه هستی شوی خسیس مزاج، شوی اگرچه تو قارون گدا شمارندت. یک مسئله دیگر سخنان نسنجیده و بی‌حساب و تأمل که آدم رو خفیف و خار می‌سازه، آبرو می‌بره، از چشم‌ها می‌اندازه، بی‌قدری شخص رو نشون میده. بله، حرف‌های نامربوط و نسنجیده هم ذلت آوره. کلام علی علیه السلام رو بشنویم. حکمت دو، هانت علیه نفسهو من امر علیها لسانه، کسی که زبانش رو حاکم بر خودش بکنه امیرش زبانش میشه، نه عقل و تدبیر و آینده نگری. بی مقدار و حقیر میشه، هانت علیه نفسو، نفس او پست و بی قدر میشه، یعنی ذلیل میشه. پس برای آنکه دچار ذلت ناخواست نشیم، ما بر زبان و گفتارمون امیر و حاکم باشیم، نه اینکه حاکم بر ما زبانمان باشه. آری، زبان سرخ سر سبز میدهد بر باد. تا برنامه بعد، خدا نگهدار و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا علی یا علی یا علی.
در نهج البلاغه می فرماید الا و ان الیوم المزمار. این دنیایی که شما درش زندگی می کنید میدان تمرینه، تمرین عقل، تمرین قلب، تمرین اعضا و جوارح. این 50-60 ساله شما با خوردن نون و نمک خدا باید تمرین امور مثبت و عمل صالح داشته باشین و قدن از سباق. ولی فردای قیامت میدان شرکت در مسابقه است. و سبقتو یا و سبقتو الجنه، اون کاپ پرقیمتی که برای برندگان مسابقه قرار دادن بهش. اگه تونستی قیامت وارد میدان مسابقه بشی بهشتو میبری، اگه نتونستی وارد مسابقه بشی ولغایتو ان نار، جای غیر آتش دوزخ وجود نداره.
یا علی یا علی یا علی.
از همراهی تک تک شما با برنامه امروز سرمشق صمیمانه سپاسگزاریم. تا برنامه بعد در پناه خداوند عزیز و توانا سربلند و عزتمند باشید. خدا نگهدارتون.
نام علی دوای ما،
علی 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 علی،
آیه آشنای ما،
علی 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 علی،
خاطر و شمس و نجم و نور، سوره والضحای ما، سوره والضحای ما، ای همه حاصلم علی، عشق تو در دلم علی، دست خدای مهربان چاره مشکلم علی، ای همه حاصلم علی، عشق تو در دلم علی، دست خدای مهربان چاره مشکلم علی، چاره مشکلم علی.
نوای معرفت.
الله یا الله، الله یا الله،
صدای ایمان.
الله یا الله، الله یا الله،
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
تنزیل من حکیم حمید،
سروش آسمانی.
آسمانی از ستاره کهکشانی بی نهایت، سوره های روشنایی، آیه هایی از هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد
صلی
صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قومه إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم قمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. نکات لغوی و ادبی این آیه گفته شد، بریم سراغ نکات تفسیری. یک، قرآن کتاب هدایت است. اصلا موضوع این کتاب هدن لناس هست. کتاب هدایت برای تأثیرگذاری نیاز به نمونه های عینی تاریخی هست. نمونه های عینی که عبرت باشد، هم پرده های سیاه رو نشون بده، هم جلوه های سفید رو نشون بده. با همین هدف هست که داستان انبیا در قرآن مکرر تکرار شده، هم بخش های تاریک رو نشون میده، مقاومت‌های نابجا در برابر حق، و هم جلوه‌های درخشان را نشان می‌ده که مقاومت انبیا در برابر انواع و اقسام مشکلات. اینجا داستان حضرت نوح است، چند آیه بعد داستان حضرت موسی است. همه ابعاد هم نیست، اون بعدی که مد نظر هست. عرض کردیم که فضای مکه، این فضا شبیه فضایی بود که جناب نوح در اون فضا انجام وظیفه می کرد. خیر سریها، لجبازیهای قریش همانند خیر سریها و لجبازیهای قوم نوح است. و از اون سو مقاومت جناب نوح در برابر مشکلات اسوه هست، الگو هست برای مسلمان‌های زمان پیامبر. پس وتل علیهم نبأ نوح اذ قال لقومه یا قومه. نکته تفسیری دوم این است، قومی که در قرآن هست اقوام نزدیک نیست، بلکه مقصود تمام اونهایی است که با اونها زندگی می کند، حشر با اونها دارد. این قوم است، لکن در تربیت باید ایجاد ارتباط کرد. خطابه، موعظه اگر بخواهد تأثیرگذار باشه باید واعظ گوینده بتواند ایجاد ارتباط کنه. این ادبیات، ادبیات ایجاد ارتباط هست. یا قومه، ای قوم من، مردم عزیز. گاهی دیده میشه خطیب جمعه خیلی هم مطلب داره اما گویشش گویش بیگانواره، نمیتواند مخاطب رو با خودش همراه کنه. این ادبیات عاطفی، یا قومه، ای قوم من، یعنی من خودم رو جدای از شما نمیدانم، میخواهم خیر به شما برسه، میخواهم شما به سعادت برسید. آیه 128 و 129 سوره توبه، سوره نهم قرآن هست. پیغمبری از خودتون آمد، من انفسکم، عزیزون علیه ما انتم، عنت به معنای سختی است، او سختی های شما بر او سخت است، گران است، حریصون علیکم، شدت علاقه به شما دارد. حرص به معنای شدت علاقه به چیزی است. بالمؤمنین رؤوف رحیم، البته به مؤمنین رأفت خاص دارد. فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ، خواهیم گفت به فضل خدا زیر بنای مقاومت انبیا توکل بر خدا بوده و هو رب العرش العظیم. پس نکته دوم تفسیری امشب ما آموزش گویش تربیتی است. یا قومه یعنی ایجاد ارتباط. ان کان کبر علیکم مقامی و تذکیری به آیات الله فعلی الله توکلت فاجمعوا امرکم. نکته سوم تفسیری ما این ان کان کبر علیکم مقامی، مقام مصدر میمی است، مقام نیست اینجا، مقامه. اگر اقامتم بر شما سنگینه، از اینجا میخوام یه نکته استفاده کنم و اون نکته این است که کسانی که میخواهند ابلاغ رسالت الهی کنند، تحملشون بر دشمنان خدا سنگینه. این اختصاصی به حضرت نوح نداره. ان کان کبر علیکم مقامی، مرقوم بفرمایید اقامت همراه با ذکر خدا و دستگیری به آیات الله، مفهومش این است هر جا اقامت این چنینی بود کبر علی المشرکین، سنگینه براشون. اختصاصی به قوم نوح نداشته، اختصاصی به قریش هم نداشته، امروز هم همینه. امروز هم من هر چه زمان میگذره